بسم الله الرحمن الرحیم. میریم سراغ چهارمین مرحله از مراحل اجرای اجباری که آخرین مرحله از مراحل اجرای اجباری هست و هدف ما از اجرای اجباری هم هدف غاییمون، هدف نهاییمون همینه، پرداخت معادل محکومون به و هزینه های اجرایی هست. ماده 150 رو بخونید.
ماده 150 وجودی که در نتیجه فروش مال توریم شده یا به طریق دیگر که از محکومون علیه وصول می شود به میزان محکومون به و هزینه های اجرایی به محکومون علیه داده خواهد شد. بعد از باید باشد بقیه به محکومون علیه مسترد می شود.
خیلو شما ما رو با مزایده گذاشتید، بالاخره یک به یه مبلغی فروخته شد، شاید بیش از اون مقداری که شما پیشبینی میکردید و حتی کارشناس قیمت گذاری کرده بود به فروش بره، چون مزایده یه دیگه، قیمت کارشناس کفش هست، ممکنه بیش از اون به فروش بره. به هر حال شما اون مقداری که به معادل محکومون به هست، محکومون به اهم از اصل محکومون به و فروعاتش هست، خساراتی که مثل خسارات تأخیر تعدیه، مثل خسارات دادرسی، همه چیزی که توی اجرایی به عنوان محکومون به قید شده، معادل این به علاوه هزینه های اجرایی که حالا میگیم چی هستن، این رو کسر میکنید. اگر چیزی اضاف اومد، مال خود محکومون علیه هست و باید به اون مسترد بکنید. ابتدا راجع به همین پرداخت محکومون به، در واقع معادل محکومون به، نکاتی رو باید عرض بکنیم. نکته اول اینه که اگر محکومون لها متعدد باشن، ما چند محکومون له داشته باشیم، اینجا یه اصلی حکم فرما هست از نظر نحوه تقسیم این در واقع مالی که به دست اومده، این پولی، این وجهی که دست به دست اومده، و اون اصل تساوی بستانکاران. در واقع اصل بر اینه که بستانکاران با هم برابرن، از حقوق برابر برخوردارن و هیچ کدوم بر دیگری حق تقدمی چیه؟ نداره، مگر به موجب نص قانونی برخی از بستانکاران نسبت به برخی دیگر حق تقدم داشته باشند. پس دارندگان حق تقدم باید در قانون بیان شده باشه به صراحت و احساس شده باشند و شما در اون صورت اونها رو میتونید مقدم بدونید، بلکه باید مقدم بدونید. پس ما دو تا مطلب رو داریم، یکی اصل و دیگری چیه؟ استثناء هست. اصل برابری و مساوات بستانکاران، استثناء اینه که برخی حق تقدم دارن نسبت به دیگران. ماده 148 رو بخونید.
در هر مورد اجرایی های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادگر باید حق تقدم هر یک از محکومون لحوم را به ترتیب زیر رعایت نماید. یک، اگر مال منقول یا غیر منقول محکومون علیه نزد محکومون به رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی به امثال آن آیا باید حدود تأمینی یا اجرایی باشد، محکومون به نسبت مال مجبور به میزان محکومون به و سایر محکومون لهون حق تقدم خواهد داشت. دو، خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومون علیه نسبت حقوق و دستمزد چشمهای خود. سه، نفقه زن به هزینه نگهداری او را به سبیل محکومون علیه برای مدت 6 ماه به مهریه تا میزان 200,000 ریال. چهار، بستانکاران طبقات مصدوع در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
بنابراین بستانکاران به دو دسته تقسیم میشن، بستانکاران عادی و بستانکاران دارای حق تقدم. در حال حاضر مهمترین حق تقدم یا دارندگان حق تقدم کسانی هستند که در بند یک این ماده ذکر شده و مخصوصا کسانی که مالی رو در توقیف تأمینی یا اجرایی خودشون دارن. به تقدیم تقدم چی یعنی؟ ما چون چیزی رو
اگر تأمین رو توقیف کردیم اگر با هم بودن و اگر نه هر چیز درآمد بیشتر میگیره.
نه اون به اون شکل نیست. الان اجازه بدید من اینو توضیح میدم. اگر منظورشون این باشه درسته، اگر غیر از این باشه نادرسته. ببینید، توقیف تأمینی و توقیف اجرایی، میگه اینها حق تقدم دارن. کسی که مالی رو در توقیف تأمینیش داره یا در توقیف چی داره؟ اجرایی داره. توقیف تأمینی یعنی چی؟
تأمین.
یعنی قبلا تأمین خواسته کرده، قرار تأمین خواسته صادر شده، یک مالی رو تأمین کرده. توقیف اجرایی چیه؟ یعنی به مرحله اجرا رسیده و در واقع درخواست چی کرده؟ توقیف کرده، که بدون اینکه قرار تأمین خواسته صادر بشه در مقام اجرا ما تونستیم مالی رو چکار بکنیم؟ توقیف بکنیم. حالا اول بذارید پاسخ سوال شما رو بدم. اگر کسی زودتر منظورتون اومده باشه، منظور این باشه که زودتر پرونده اجرایی تشکیل داده و زودتر توقیف تأمینی کرده، خب بله، بر اساس بند یک تقدم با اون هست. متوجهید؟ این که زودتر اومده، نه این که زودتر پاشده اومده تو اجرای احکام یا زودتر پروندهش به اونجا رسیده. هر کس زودتر تونسته مالی رو به نفع خودش چه در مقام تأمین خواسته و چه در مقام اجرای حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی توقیف بکنه، بر اساس بند یک حق تقدم داره. حالا در ارتباط با تأمین خواسته مسئله یه مقداری میدونید محل اختلاف نظره، چون قانون سال 1379 اومد و تغییراتی ایجاد کرد و در حقیقت اصلا این که کسی که در مقام تأمین خواسته اومده و مالی رو توقیف کرده دارای حق تقدم باشه به این شکل نیومد، بلکه یه ماده ای رو آورد و یکم این رو مشکوک هم کرد. من نمیخوام چون از مباحث مربوط به تأمین خواسته است بخوام اینجا راجع بهش توضیح بدم، اما اجمالا میدونید که اونجا یه مقداری مسئله مشکوک هم شد با تحولات قانونی که ما داریم. اما عملا رویه قضایی زیر بار اون قضیه نرفت و همین چسبید به بند یک ماده 148. یعنی به رغم اینکه قانونگذار تو آیین دادرسی مدنی اومد تغییراتی داد، چون میدونید فقها در اون قسمت روی اینکه کسی که مالی رو بر اثر تأمین خواسته زودتر توقیف کرده باشه ما بهش حق تقدم بدیم، در حقیقت از نظر فقهی روش حرف داشتم، ولی به هر حال به رغم اینکه اونجا دیگه اون ماده مربوطه نیومد، حتی ماده دیگری هم اومد که بحث برانگیز شد، اما با توجه به اینکه بند یک ماده 148 اینجا وجود داشت، به قول آقای دکتر شمس حالا حقوقدان ها اینجوری اومدن تحلیل کردن و گفتن که علت اون این که در قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی هم به صراحت نگفت کسی که تأمین خواسته کرده دارای حق تقدمه، علتش این بود که خب تو اجرای احکام تو بند یک ماده 148 گفته بود. متوجه هستید؟ اینجوری تحلیلش کردن و رویه قضایی هم میدونید الان به همین شکل داره عمل میکنه.
یعنی
وسط تأمین
خواسته
را تأمین
وجود
افرادی قرار بدن
که
تأمین کرده بودن؟ آره، کسی که حق تقدم
داره. بله، اگه یک نفر به چند نفر مدیون باشه بعد حالا چند پرونده رو باز داشته باشه، یکی از این دایره‌ها به مالی معرفی کنه، از اینها دیگه بقیه چیزی نمی‌رسه.
او هنوز پروندهش به اجرا احکام نرسیده دیگه، او هنوز حکمی صادر نشده، پرونده به اجرا، پرونده اجرایی نداره. منظورتون اینه دیگه؟
من فرض کنم که تعهدی تو حالا با فاصله چند ماه هم ترک شده.
آره دیگه.
بعد از این که پرونده به اجرای احکام بیاد، یا فرض کنم که اومده به اجرای احکام، اما اون محکوم نتونست مال پیدا کنه، اما این کسی که الان خواهان پرونده مثلا علامه درستی مال محکوم رو قصه تنگیر
کنه. آره آره،
یعنی اون درستون درش رو بسید کنه.
این گفتم بهتون یادتونه، گفتم اگر مالی معرفی شد باید بلافاصله چیه؟ توقیف بشه. فوق العاده مهمه. اصلا شما که حالا شما که میرید تو سیستم قضایی، ولی اونایی که میرن تو سیستم وکالتی، یکی از مهمترین قسمت‌ها اینه که زود از چیزایی مثل تامین خواسته استفاده بکنن و زودتر مالی اگر هست چیه؟ توقیف بکنن. البته میدونید که این نقص سیستم ماست. ما در ارتباط با تجار در حقیقت مقررات ورشکستگی رو داریم. اینجور نیست که هر که زودتر رسید بهش تقدمی ما بدیم. متوجه هستید؟ اونجا خیلی خوبه، ما مقررات منسجم خوبی تو قانون تجارت در این مورد داریم. اما مقرراتی به نام مقررات افلاس که برای سایر افرادی که تاجر نیستن اما به هر حال مفلس شدن، یعنی اموالشون تکافوی بدهی هاشون رو نمی کنه، متاسفانه جای این مقررات در سیستم ما چیه؟ خالیه. و از این مسئله خیلی ها سوء استفاده می کنن، زودتر میرن مال رو توقیف می کنن و به هر حال می گیرن و به اون کسانی که نرفتن و به هر دلیلی بلد نبودن یا کوتاهی کردن و ممکنه چیزی نرسه.
تو محل اجرا می‌خوادیم مشمونه اگه چند تا پرونده اجرایی داشته باشیم
چند اونه که زودتر توقیف کرده حق تقدم داره. اگر توقیف کرده باشن، بله گفت میگه توقیف تأمینی یا اجرایی، صریح دیگه، متوجه هستید؟ فقط کسانی که توقیف تأمینی یا اجرایی دارن دارای حق تقدم دارن. خب قبلش هم که این ماده گفته اونا هم که مال در رهنشونه طبیعتا حق عینی دارن، اونا هم حق تقدم دارن بر اساس بند یک. و اون چی که در بند یک وجود داره مهمترین موارد حق تقدم در سیستم فعلی ما هست. خب نکته بعدی، حالا از حق تقدم بگذاریم، نکته بعدی در این مورد اینه که در بین بستانکارانی که با هم مساوی هستند، ما این مال رو اگر چند تا بستانکار داشتیم چطوری باید تقسیم بکنیم. از ماده 149 به خوبی استفاده میشه که باید به نسبت طلبشون توقیف کنیم، ببخشید تقسیم بکنید به نسبت طلبشون. یعنی اگر فرض بفرمایید یه نفر کلن شما مالی رو که الان در اختیار دارید 1,000,000 تومنه، بله؟ اما یکی از طلبکارا 6,000,000 طلب داره، یکی از طلبکارا 4,000,000 طلب داره، شما به نسبت اینها یعنی باید 600,000 تومان به اون طلبکار 6,000,000 بدید، 400,000 تومان به طلبکار چی؟ 4,000,000. بر اساس نسبت گیری که می کنید از طلب اینها نسبت به کل اون مالی که الان در اختیارمون هست، بر اساس این نسبت باید مال رو بهشون تحویل بدید. بنابراین اون کسی که طلب بیشتری داره مال سهم بیشتری هم عائدش خواهد شد. نکته سوم، شما وقتی مال رو بین طلبکاران تقسیم میکنید باید یک تقسیم نامه تنظیم بکنید. ماده 154 رو بخونید.
تقسیم نامه را دادوست تنظیم
دار طلبکاران
اختار نماید تا از میزان سهم خود
مطلع گرد. ماده بعدی رو بخونید.
هر یک از طرفداران که شکایتی از تنظیم تقسیم داشته باشند می توانند در یک هفته از تاریخ اختیار دادگاه راجع به تنظیم تقسیم دادگاه مراجعه کنند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید. در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه قرار می گیرد.
خیلی خوب. پس می‌بینید روال خیلی مشخصه. وقتی ما چند تا طلب کار داریم، چون تقسیم خیلی مهمه، همه این نکات باید چیه؟ رعایت بشه. حق تقدم‌ها باید رعایت بشه. این که به نسبت مساوی، به نسبت طلبشون در واقع بهشون مال رو ما بدیم، اینها باید رعایت بشه. دادوز باید با رعایت این نکات تقسیم رو انجام بده و یه تقسیم نامه در واقع تنظیم بکنه. این تقسیم نامه رو به اینها ابلاغ بکنه. اینها ظرفیه هفته حق اعتراض دارن، حق شکایت دارن نسبت به این تقسیم نامه در دادگاه. دادگاه هم به هر حال به این موضوع باید رسیدگی بکنه. و اما نکته آخر راجع به همون خسارت تأخیر تعدیه هست که قبلا هم گفتیم. ماده 157 بخونیم.
خسارت تأخیر تعدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد، تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محصول و محصول خواهد شد.
چون در واقع این زمان تقسیم نامه زمانی است که دیگه چیه؟ مالها بر مبنای اون تقسیم میشه و به اونها تحویل میشه. در احکام دادگاه ها که راجع به خسارت تأخیر تعدیه هست، میگه از زمان تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تعدیه رو اجرای احکام محاسبه بکنه تا زمان چی؟ اجرای حکم. که منظور از زمان اجرای حکم همین زمانی است که مال، حالا اینجا البته مال زمانی است که ما چند تا محکوم علیه داریم، میگه این زمان تقسیم نامه. ولی خب طبیعتاً اونجا که شما یک نفر رو دارید، اونجا هم یه صورت جلسه میکنید دیگه. تا زمان اون صورت جلسه باید خسارت تأخیر تعدیه رو هم محاسبه بکنید. غیر از این هم دیگه امکان پذیر نیست، چون خسارت تأخیر تعدیه هم جزء محکومون به هست دیگه. باید همینجا محاسبه بشه. اگر چند نفرم تو سهماشون مشخص بشه، اگر هم یه نفرم هستن، تو صورت جلسه در واقع طیف بشه. این در واقع نکاتی که راجع به پرداخت معادل محکومون به بود که خدمتون عرض کردم. اما این مرحله چهارم علاوه بر پرداخت محکومون به، بحث پرداخت هزینه های اجرایی رو هم چیه؟ داره، که ما باید همینجا راجع به هزینه های اجرایی هم صحبت کنیم. اما راجع به هزینه های اجرایی چیه؟ یکی از چیزهایی که خیلی شاید برای خیلی ها خیلی روشن نباشه همین هزینه های اجرایی است. گرچه در ماده 158 هزینه های اجرایی رو در واقع بیان کرده. یه نفر بخونه ماده 158 رو.
ماده 158 هزینه های اجرایی عبارت است از 1.5% مقدار محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود. در دعوای مالی که خواسته و چه نرم نیست، حق اجرا به مقصد بهای خواسته و دادخواست تعیین به مال حکم قرار گرفته حساب می شود، مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری را برای خواسته معین نموده باشد. 2. هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن.
خب ببینید، دو چیز رو به عنوان هزینه های اجرایی دونسته. اولیش همون چیزیست که معروف به نیم عشر اجرایی، همون چیزیست که قبلا گفتیم باید در اجراییه قید بشه و گفته بشه، اختار بشه در واقع به محکوم العدل. اگر ظرف 10 روز حکم رو تا اجرا نکنی، ما این نیم اش رو در واقع از شما چیه؟ میگیریم و باید شما اینو پرداخت بکنید. در این بند راجع به نحوه محاسبه نیم اش توضیحاتی داده که در جای خودش مهمه ولی روشنه، شما حتما بهش دقت بکنید. اما در بند دوم قانونگذار موارد خاصی رو بیان نمی‌کنه. هر هزینه‌هایی که برای اجرای حکم لازم هست اینها رو به عنوان هزینه اجرایی قلمداد می‌کنه. پس تنها چیزی که اینجا مهمه اینه که برای اجرای حکم اون هزینه ضرورت داشته باشه. حالا خودش مثال‌هایی می‌زنه. حق و زحمه کارشناس، البته اینجا خبره و کارشناس گفته که خبره و کارشناس در حقیقت دو چیز و دو کس چیه؟ نیستن. آره، اما ارزیاب رو آورده. ارزیاب با کارشناس تفاوت داره؟ ارزیاب یک نوع کارشناسه، یک مصداق از کارشناسه، کارشناس قیمتگذاریه در واقع. حق حفاظت، همون حق الحفاظه‌ای که گفتیم به در واقع به حافظ می سپاریم اونه. و نظائر آن، نظائر آن مثل چی میتونید مثال بزنید؟ حمل و نقل، بله، جا به جایی. شما وقتی میخواید توقیف کنید، البته قبلا گفتیم که توقیف باید در همون محل صورت بگیره، حتی مقدور جا به جا نشه، ولی گاهی اوقات لازمه این جا به جایی چیه؟ صورت بگیره. حداقلش اینه که اگر از اینجا به جای دیگری نمیبرید ولی همه رو جمع میکنید توی اتاق بگذارید، خب یه نفر، یه کارگر باید بگیرید که بیاد این کار انجام بده دیگه، خودتون که نمیتونید این کار انجام بدید یا دیگران. بالاخره ممکنه در این مورد شما دیگه چی؟ نشراگهی دیگه چی؟ هزینه‌های سند رو مثال زدم، همینطوره. اونجایی که باید سند رو منتقل کنیم خود هزینه سند هم هست دیگه. مثال‌های دیگه داریم در این مورد؟ بله، اونجایی که یادتون هست گفتیم که در رو باز نمی کنن، شما باید برید کلیدساز بیارید. مثلا خیلی چیزا که حسب مورد پیش میاد، اینها میتونه همه جزء هزینه های اجرایی باشه. البته مصادیق اختلافی هم ما راجع به هزینه ها داریم که خب باز به دلیل ضیق وقت من اگر بازش کنم باید زیاد راجع بهش صحبت کنم، صحبت نمی کنم. یه سری موارد هست که در واقع ممکنه اختلافی باشه که آیا ما اینا رو جزء هزینه های اجرایی قلمداد بکنیم یا نکنیم. بله؟ بله؟ فعلا پرداخت میکنه، بعدا ما از این محل بهش چیه؟ میدونیم. اگر خود محکومان علیه داده باشه که دیگه اینجا ما دوباره ازش نمیگیریم، یعنی اصلا ما هزینه ای نکردیم که بخوایم ازش اینجا بگیریم. اینجا دو تا نکته مهم وجود داره. اون نکته ایست که در ماده 160 بهش اشاره شده. بخونید ماده 160 رو.
پرداخت حق اجرا پس از انقضای 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرایی بر عهده محکوم علیه است، ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود تدبیری برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به 20,000 ریال یا کمتر باشد، حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
اگر اون 10 روز منقضی بشه، حتی اگر طرفین سازش هم بکنن، ما نصف حق اجرا رو از محکوم علیه میگیریم دیگه. این بزرگترین خطری است که محکومان علیه رو تهدید میکنه، که حتی اگر بعد از انقضاء 10 روز بتونه با طرف سازش بکنه یا ترتیبی بین خودشون بدن برای اجرای حکم، در واقع باید این نیم عشر اجرایی رو پرداخت بکنن. طبیعتاً اگر قبل از 10 روز بین خودشون ترتیبی بدن یا سازش بکنن، هیچ هزینه‌ای چیه نباید پرداخت بکنن. اینها میرن با خودشون کنار میان، ولی ما به عنوان اجرای احکام رها نمی کنیم، میگیم شما باید یه مبلغی به ما به عنوان اجرای احکام بپردازید، یعنی اون محکومان علیه حتما باید این رو بپردازه. بله؟
اسباب تشریع.
آره همینطوره، همینطوره.
موقعیتتون هفته شد که برای گردن بر میلاد دیگه به اینجا دیم کشید خود کرده.
خب ببینید اینها، نه با این موافقیم، اینها اگر نباشه هی در اول وقت میکنن مردم دیگه، متوجه هستید؟ این زمانت اجراها کمک میکنه که تا اونجا که میتونه زودتر کار رو فیصله بده، عملیات اجرایی رو در واقع درگیر نکنه ما رو توی عملیات اجرایی، که خیلی هم سخته. میدونید یک مزایده، حتی گاهی خود یه توقیف، شما دیدید که تو توقیف ما باید آدم بفرستیم صورت برداری بکنه، نمیدونم فلان، هزار دنگ و فنگ داره برای ما. برای خود محکوم‌الله هم که خب دیر به حقش میرسه، برای اونم خب رفته یه حکم گرفته، قطعی شده، لازم الاجرا شده، باید اجرا بکنه. این مقررات در حقیقت مقررات خیلی خوبیه که حالا صحبت میکنیم در مورد مراجعی که ممکنه معاف باشن از این نیم عشر اجرایی، که سابقه قضیه به چه شکل بوده و الان به چه شکل هست. نکته دومی که در این مورد وجود داره اینه که در گذشته میدونید دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی چیه؟ معاف بوده و حتی ما در این مورد یه قانونی داریم با همین عنوان، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی و در واقع حق اجرای اسناد رسمی. خیلی ها سوال میکنن و مثلا دولتی ها خیلی دنبال این هستن که بگن این قانون به قوت خودش باقی هست و کماکان دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف هست. اما اداره حقوقی در نظرات خودش همواره پاسخ داده که دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف نیست و در واقع قانون مربوط ملغاست. عنوان قانون معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی، که قانون قدیمی هست، قبل از همین قانون اجرای احکام مدنی هست. خب این دیگه تردیدی وجود نداره، تقریبا دادگستری ها هم همین رویه رو دارن و دولت رو از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف نمیدونن. اما نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما گفتیم بر اساس ماده 34 اگر ظرف 10 روز محکومان علی در واقع مال رو نپردازه یا ترتیب نده فلان اینها، باید نیم عشر اجرایی رو چیه؟ پرداخت کنه. دقت بکنید در بحث‌های قبلیمون گفتیم دولت برای پرداختش مهلت بیشتری داره. ندارید؟ مهلت بیشتری داره. بگر بنابراین اگر قانون نحوه پرداخت محکومون به دولت بخواد اجرا بشه، اینجور نیست که اگر ظرف 10 روز دولت نداد بهش نیم عشر اجرایی تعلق بگیره. در واقع کی به دولت نیم عشر اجرایی تعلق میگیره؟ آره، چون اون مهلتش برای پرداخت چیه؟ تموم بشه. در واقع هم این 10 روزش از تاریخ ابلاغ اجرایی تمام بشه و هم مهلتی که در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت اومده، هر دو مهلت اگر منقضی بشه و در واقع حکم اجرا نشه، اون وقت هست که به دولت نیم عشر اجرایی تعلق میگیره. که البته میدونید ما اونجا دیگه تکرار نمی کنیم، قانون نحوه پرداخت محکوم دولت مال شرکت های دولتی چیه؟ نیست. اینو دقت بکنید، مشکل هم همون شرکت های دولتی هم که این وسط خیلی دلشون میخواد از همه این امتیازات چیه؟ استفاده بکنن. گفتیم که بر اساس ماده 160 اگر بعد از منقضی شدن 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه طرفین با هم سازش بکنن، نصف حق اجرا تعلق میگیره، یعنی نصف نیم عشر چیه؟ تعلق میگیره. اما بر اساس ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 که البته به موجب قانون برنامه 5 ساله پنجم تا آخر برنامه تمدید شده، یعنی هنوز که داریم با هم صحبت میکنیم این قانون در واقع لازم الاجرا هست، در خصوص مهریه میگه اگر در واقع بعد از صدور اجراییه اگر به هر دلیلی زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف بشه، دیگه حق اجرایی تعلق نمیگیره. در واقع این یک استثنایی است بر ماده 160. اینجا برای کمک به این بوده که در امور خانوادگی اینا بتونن با هم کنار بیان، دیگه نگن ما اگر کنارم بیایم حالا دیگه باید بریم نیموش رو بدیم پس ولش کن بذار کنار نیاییم. گفتن نه، شما اگر میخواهید بعدش هم با هم کنار بیایید غصه نیموش رو چیه؟ نخورید. بنابراین درست دولت از نیموش اجرایی معاف نیست، اما ممکنه تو اینو دقت بکنید تو مقررات خاصی برخی از مراجع خاص باشن از نیموش اجرایی چیه؟ معاف باشن، مثل همونهایی که تو هزینه دادرسی چیه؟ معافن. اون بنیادهای خاص که مقررات خاص دارن همونجور که از هزینه دادرسی معافن، معمولا از نیموش اجرایی هم چیه؟ معاف هستن.
حتما
نیاز به تصریح داره، یعنی صرف معاف بودن از هزینه دادرسی به این معنی نیست که از نیموش اجرایی هم معافن، ولی معمولا تو قوانینشون به این هم تصریح شده. این هم نکته‌ای هست که ما باید بهش توجه کنیم. مثلا
مشخصه حسابی
همه در واقع به همه حساب‌هایی که درآمدهای دادگستری به اونجا واریز میشه و اون حساب درآمدی در واقع یک حساب خزانه‌ای به حساب میاد دیگه، یعنی دادگستری خودش حق برداشت دیگه از اون نداره، مثل بقیه حساباش نیست که پول بریزه و خودش برداره. اگر حتی اشتباهاً هم اونجا وجی واریز بشه خود دادگستری نمیتونه برداره، ظاهراً باید از طریق دارایی و اینا وارد عمل بشن برداره، حساب مخصوص دیگه.
در مورد مهریه شخص که محکوم علیه بیاد یه مادی رو معرفی کنه بعد این داره مزایده، مثلا پیشپرداخت فرض کنید مهریه 200 تا پیشپرداخت گفتن 20 تا بده، بعد حالا مجموعا مثلا 20 به 25 میلیون طرف محکوم شده، بعد مهریه رو معرفی کنه میذاره مزایده، قاعدتا توی محکومیت دیگه به میزانی که طرف محکوم شده باید از اون مال برداشته بشه ما بقیش به طرف مسترد بشه، ولی کم چون تقسیم شده تو مهریه مانعی نیست که مثلا اون 45 میلیون به فروش رفت اون مابقی تقسیط هم از این محل برداره، در اون خود محکوم علیه مالی معرفی میکنه. اما اگر ضامنی بیاد مالی معرفی کنه ولی بیشتر از اون مبلغ اولیه باشه که اصلاً به عنوان پیش پرداخت معرفی شده، اینجا
اون مابقی پول هم از زامن گرفته میشه به عنوان اقساط مهریه؟
زامن به چه معنا یعنی؟
شخص ثالثی
خب همین پیش پرداخت رو ضمانت کرده؟
همین سوال اینجاست،
ضمانت چی رو کرده؟ ضامن در حدی که ضمانت کرده مسئوله.
شخص ثالثی
میاد اینو
به عهده
میگیره. آها، یعنی در اجرای تبصره ماده 34 میاد مالی معرفی میکنه. منظور اینه.
خب
بستگی داره که مال رو در قبال کل محکومون به معرفی بکنه یا در قبال همون چیزی که شما اسمش میذارید پیش پرداخت. بستگی داره که اراده خود اون چی بوده، برای چی اینو معرفی کرده. بالاخره پاسخ اینه که باید ببینیم اون حسب مورد به چه شکل در واقع خود ثالث مالشو معرفی کرده. هیچ وقت هم هیچ کس نمیاد همین جوری بگه من این مالو معرفی میکنم که مثلا شما توقیف بکنید. میاد میگه آقای رئیس دادگاه در ارتباط با پرونده اجرایی که علیه فلانی هست و او به این مقدار محکوم شده، من این مالمو در ازای این محکومون به معرفی میکنم که مال منم که اینقدر ارزش داره مثلا در ازای این مقدار از محکومون به من معرفی میکنم. یه وقت میبینید گیر تو همین پیش پرداخته هست، چون به خاطر این پیش پرداخت این زندانه دیگه، متوجه هستید؟ این میاد میگه آقا چون فلانی برادر منه، فامیل منه، آشنای منه، دوست منه یا هیچ کدوم از اینا نیست، من برای رضای خدا اومدم میخوام اینو از زندان خارج بشه، در ازای اون پیش پرداخت زندانه، اینو بیایید توقیف بکنید اون پیش پرداخته بده. خیلی روشنه که منظورش فقط همون پیش پرداخت است. بالاخره موردی دیگه. تا اینجا در واقع بحث ما راجع به مراحل اجرای اجباری تموم می